بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 212، مورخ 1/8/87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صراطا ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام مرحوم آخوند و مرحوم آزیا عراقی توضیح داده شد بر این که انسان مالک اعمالش نمی باشد، لذا مفوت ملک کسی رو تفویت نکرده تا ضامن باشد. ادعاشون در عدم ملکیت عمل این بود که انسان مالک اعضای خودش نیست، پس عمل متولد از این اعضا رو هم مالک نمی باشد. عرض می کنیم که این دلیل به نظر ما مثبت مدعا نمی باشد، بلکه با توجه به دو مقدمه دیروز می توان ملکیت انسان رو، مالکیت انسان رو بر اعمال خودش ثابت کرد، هم به ملکیت تکوینیه، هم به ملکیت اعتباریه. اما اثبات مالکیت تکوینی انسان در اعمالش بدین بیان است که ما این نکته رو در دلیل شما که انسان مالک اعضاش نیست به ملکیت تکوینیه قبول میکنید، چون خالق اعضا نیست، ولی به همین دلیل میگوید مالک اعمال خودش است. تکوینن که دیروز ما روحانی اشاره کردن آل حسینی مطلبی گفتن، بعد گفتن من مقصودم همین بوده، بعضی از دوستان دیگه بعد از درست اشاره کردن. بالاخره نکته این است که بلا شک و شبه خالق و موجد اعمال انسان هست به واسطه اعضا، بدین معنا که اون عملی که در خارج میخواد انجام بشه، نقاشی و نایی خیاطی، اون هیئت حاصله موجد افعالش انسان است به واسطه اعضا و جوارحش. گاهی مغزشو به کار می اندازه به واسطه به کار انداختن مغز، کتاب می نویسه، مالک این عملش هست. گاهی انسان مغز و ید رو به کار می گیره به توسط اینها نقاشی و بنایی و امثال زاله. پس این انسان موجد و مکمل این عمل هست، لذا این رابطه تکمینیه که ملکیت بین انسان و عملش به وجود میاد. و اما یه اولویتی که شما مرحوم آخوند آزیا و آشیخ به جمله کلامشون استفاده می شود که چون انسان مالک اعضا نیست، پس عمل متولد از این اعضا رو هم مالک نمی شود. اولویت قطعا مخدوشن و مسئله برخلاف اینه. شما مگر در باب اجاره نمیگویی من فقط متولد از عینه، با این که مستأجر مالک عین نیست ولی مالک منافع. یا مثلا زید یک بیل رو اجاره می کند، به واسطه این بیل زمین رو حیازت می کنه، با این که واسطه حیازت رو مالک نیست این ادوات این بیل باشه، اما مالکیتش رو در این عرض که به واسطه حیازتی ایجاد شده که حیازت مسبب از این واسطه بوده دل وجدان مالکیت بر عرض داره. پس بنابراین هیچ مشکلی ندارد که انسان مالک واسطه نباشد، اما شیء متولد از او رو مالک بشه. فعلیه ملکیت تکمیلیه عمل برای انسان مشکلی نداره. لذا از این نگاه که این سه محقق بیان کردن که عمل مال است ولی ملک غیر نیست، لذا اطلاق زمان نمی آورد، ثابت شد که عمل ملکیت تکوینیه برای انسان داره. اگه ملک انسان بود تفویت او زمان آور میشه. بخواهم 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 چرا این مثال هایی که ما زدیم مگه تلازمی داره؟ اولویت ولایت و تصرف در عضو داره انسان یا نداره؟ انسان میتواند در این دستش به هر نحوی که خواست اگه گناه نباشه تصرف کنه یا نه؟ بسیار خوب، ولایت و تصرف داره، با این دست یه عملی رو انجام میدهد. چرا مالک عمل نشود؟ با اینکه موجد عمل است. و در مقدمه گفتیم هر کسی خالق یک چیزی باشد ملکیت تکوینیه بر او دارد. انسان به واسطه این ید خالق این عمل شده است. چرا مالک عمل نباشه؟ اعتباریه نیست، بلکه تکوینیه. الان اعتباریه هم بس می کنیم. هم به اون شخص منتصب می شود، لذا در مقابل اعمالش عقاب هم داره، ثواب هم داره. عمل عمل انسان هست، لذا اگه کسی زد تو گوش کسی نمی گوید آقای دست من بوده، من نبودم، میگه نه که خودت بودی، باید عقاب بشی. یا پس عمل عمل انسان هست، عمل انسان هست به واسطه ید، عمل رو من خلق کردم به واسطه دستم، پس مالکیت تکوینیه بر عمل دارم. نه این آخه این دیگه بل استقلال نمیم یعنی چی؟ بالاخره مکون هست یا نه؟ اگه مکون شما قبول دارید بین خالق و مخلوق ملکیت تکوینی هست، رابطه مالکیت تکوینی هست. حالا راه دیگه باز بعد اشاره کنید تا ما استفاده کنید. خب نه نه نمیخوام بگیم ملکیت تکوینی در این که ممکن است واسطه رو انسان مالک نباشد، حالا به هر ملکیتی، اما اون ذوالواسطه رو مالک بشود. به عبارت اخرى گفتن تلازم است بین ملکیت ذوالواسطه و واسطه. ما میگویم که تلازمی نیست، اما ملکیت اعتباریه انسان در اعمال است. اینجا دو نکته باید ثابت شود که پس از بیان کلمات مرحومای خویی و نقد اون کلمات به این دو نکته خواهیم پرداخت. یک، آیا فقلا مالکیت اعتباریه رو برای انسان بر اعمالش اعتبار میکنند یا نه؟ و زیر همین نکته اشاره میکنیم جمع بین مالکیت تکوینیه و مالکیت اعتباریه هم هیچ مشکلی ندارد. نکته دوم، آیا این بناء عقلا و اعتبار عقلاییه رو شارع امضا کرده یا امضا نکرده؟ اینو بعدا بررسی خواهیم کرد. پس تا اینجا نتیجه این شد که عمل غیر هم مال و هم ملک غیر است، لذا از این دو جهت در این زمان مشکلی به وجود نمیاد. پس از وجه مرحوم آزیا و مرحوم آخون نوبت میرسد به وجه سرومی که مدرسه نجف مرحوم آل خویی اقامه کردن بر این که عمل حر کتوب رو مفوض دامی نیست. نکته تفاوت بین وجه ایشون و دو وجه اول این است که مرحوم آلخویی می فرمایند ما قبول داریم عمل حر قطعا مال است و ملکیت حر را هم در این عمل ممکنه انکار نکنی، مالکم هست، اما معذالک به خاطر خصوصیتی بازم مفوض ضامن این عمل نخواهد بود. عبارت مرحوم آقای خویی رو مراجعه کنید در همین کتاب الاجارشون، دقت کنید ببینید ایشون چرا این بحث رو دارن. جلسه بعدی درسی انشاءالله به توضیح عبارت مرحوم آقای خویی، استدلال مرحوم آقای خویی و بعد نقدی که در اون استدلال ملاحظه میشه خواهیم رسید انشاءالله. خب حالا باز یک مقداری که فرصت هست دوستان اجازه بدن پی بگیریم مطلبی رو که در گذشته یکی دو جلسه پی گرفتیم، برخی از مطالبی رو که آقای قرطابی از علمای بزرگ اسلامی بالاخره نسبت به تشیع مطرح کردن ملاحظات و اشاراتی داشته باشه. ما به ترتیب میخواستیم جلسه امروز بدعت عملی دومی رو که به شیعه نسبت میدهد و اون بدعت میگه تجدید و معصات الحسین کل عامه، 1400 سال از حادثه عاشورا گذشته این حادثه رو شیعه از سال زنده میکنه و سینه زنی و تا بدعت عملی. میخواستیم به این بحث بپردازیم و مطالب مهمی هست اینجا عرض بکنیم، ولی قبل از اون سوال یک دفعه از دوستان باعث شد که یک نکته ای رو متذکر بشیم و بعد از باب هر دم از این باب بری میرسد آخرین حرفی هم که باز آقای قرضاوی گفته اونم مطرح کنیم که عجیبه و بعد اگر بالاخره رسیدیم به اون بحث به الا جلسه بعد اون بحث رو میپردازیم. به مناسبت بحثی که از آقای علوی المالکی ما داشتیم، یکی دو نفر از دوستان و برخی از کسانی که غیر مستقیم پیگیری میکردن با ما تماس گرفتن که بالاخره نام علوی المالکی برده شده است. اگر برخی از شخصیت هایی رو که وهابی بودند و در راه وهابیت تلاش هایی داشتند و برگشتند و منابع و کتب و مطالبشون گفته بشود، مخصوصا بعضی از دوستانشون گفتن ما آدم حجیم و به روز روز باشیم در مسائل و بتونیم در گفتگوهامون در آخره چه برای زائرینمون تبیین کنیم که اونجا که برخورد میکنیم با اندیشمندان اونها، من به این مناسبت فعلا اسم دو نفر از آیون و بعضی از مطالب جالبی که دارند اشاره میکنم، تحقیق بیشترش با خودتون و از کنم که بعد هم این مطلب اخیر غزاوی رو متعرض میشم و که دیگه فکر نمی کنم برای اون بحث بدعت عملی در این جلسه بحث باشه. خب من جلسه قبل به مناسبتی از آقای العربی المالکی اسم بردم و خب ایشون برداشت کرده بودن بعضی از دوستان اینجوری نیست، ایشون وهابی بوده است و برگشته است. نه، ایشون خودش به من گفت که من از سالها قبل با اینا تقیه میکردم، من وهابی نبودم که بعد برگردم، از ابتدا عقایدم این بوده، بعد که دیدم دیگه داره این عقاید حقا منسوخ میشه در توسل و زیارت و تبرک و امثال ذالک، علمی کردم و بحثام و مطرح کردم و امثال ذالک. از نکات جالبی که ایشون خودش برای من تعریف کرد و من بسیار متاسفم که نتونستم از ایشون نوشته‌ای بگیرم یا حتی ضبط بشه مطلب، مطلب بسیار جالبی هم بود. در آخرین ملاقاتی که من با آقای العربی المالکی یک سال قبل از فوت ایشون داشتم تو منزل خودش در منطقه رسیفه مکه، به مناسبت دهر از حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه و شریف شد، من یه بحثی رو مطرح کردم که برخی از بزرگان از علمای اهل تسنن ادعا می کنن حیات حضرت حجت رو، زنده بودن حضرت حجت رو و حتی ملاقات با حضرت رو ادعا می کنن. بعد خودشون خوب گوش می کرد و رحمتش کنن و توضیح دادن برش که شعرانی در کتاب الجواهر و الجواهر فی مذهب الاکابر به مناسبت وقتی اشراط ساعت رو ذکر می کنه، بعد علائم ظهور رو علائم قیامت رو ذکر میکنه و یک علائمی برای ظهور، بعد میگه و هناک یترقب ظهور المهدی، وقتی این علائم محقق شد ظهور حضرت مهدی مترقب است. حضرت مهدی چیست؟ او فرزند امام حسن عسکری است، همینطور اسامی ائمه رو میگه تا به حضرت امیر میرسانه و بعد میگوید و هو حی الان، حضرت مهدی زنده است. و بعد در سال 255 هجری در شب 15 شعبان به دنیا آمده، بعد محاسبه میکنه پس تا الان حضرت چند صد سال سن دارد و هو باقن الى ان یشتمع به عیسی، باقی است تا وقتی که ظهور کند و حضرت عیسی هم بیاد و با حضرت عیسی مجتمع بشه. خب اینا را از کجا به دست آورده؟ میگه هاکزا اخبرنی، این مطالب رو به من استادم خبر داد. و استادم اینا را از کجا دست آورده بود؟ استادم اینا را از ملاقاتی که با حضرت حجت داشت به دست آورده بود. دیگه تو کتاب علی واقعه و جوای چیزی نمیگه این ملاقات چجوری محقق شد. خیلی من زحمت کشیدم تا کتاب علی واقعه ایشون پیدا کردم. در کتاب علی واقعه جریان ملاقات استادش با حضرت حجت بیان میکنه که استادم میگم من روایات مهدی رو دیده بودم، از سجده ذکری سجده شکری میکردم، از خدا میخواستم که خداوند حضرت مهدی رو به من بنمایاند، خارج قاهره بودم، سجده ذکری یا شکر کردم، درخواست از خدا کردم، نشستم و دیدم دستی رو شانم خورد و نگاه کردم جوانی قیافه رو توضیح میده. بعد به من فرمودن الی متی تقول مهدی، انا مهدی انا مهدی، خب چه میگی مهدی؟ من مهدی هستم. اون ملاقات رو اونجا به اجمال ذکر میکنه در کتاب جواهرش، در الجواهر و الجواهر میگه که در همون ملاقات با استادم حضرت حجت خبر دادن فرزند امام حسن عسکری هستم، این چنین 15 شعبان 255 هجری به دنیا آمد. اینو که من برای آقای العلوی المالکی گفتم، ایشون لبخندی زد گفت غیر از اونها هم کسانی هستند که معتقدن مهدی امروز زنده و فرزند امام حسن عسکری. گفتم مثلا، گفت یکی از اونها خودم هستم، منم از مشایخم مطالبی دارم و که بالاخره معتقد به این عقیده هستم. خب نکته بسیار جالبی بود از این شخصیتی که در وقت تشییع جنازه‌اش حدود 1 میلیون نفر جمعیت در مکه شرکت کرد، مکه ای که یکی از مراکز وهابیت شمرده میشه، از مسجد الحرام تا قبرستان ابوطالب جمعیت در تشییع جنازه ایشون. خب متاسفم که نتونستم، یعنی اونجا موقعیت اجازه نداد که بگم اینو بنویس، به احتمالم نمیدادم، بالاخره گفتم باز خواهیم دیدش، یعنی که خب بعدم سرسفانه فوت کرد. این یک نفر که حالا ایشون وهابی نبوده، اما دو نفر دیگه که وهابی بودند و برگشتند و مطالب بسیار جالبی دارند من اشاره کنم. از جدید به متقدم بریم. الان فردی که موجود هست و در ریاض هست و کتابای زیادی هم داره و از شخصیت‌های مهم وهابی بوده، یه مدتی وقتی کتابای عقایدی می‌خواسته در عربستان نوشته بشه برای اینکه ببینن بر علیه عقیده وهابیت و سلفیه نباشه، به دست این آقا می‌دادن کتابا رو، گفتن شما نگاه کن اگه تأیید کردی بر خلاف سلف صالح و بر خلاف وهابیت و ابن تیمیه نیست تا ما چاپش کنیم. شخصیتی است به نام حسن بن فرحان المالکی، ایشون با مطالعه یک سری کتب و مطالب و تحقیق کاملا از تفکر وهابیت برگشته است به یک شخصیت فاضل ضد وهابی قوی امروز شده است. چند تا کتاب داره، یک کتابش داعیت و لیس نبی یا مبلغ است و پیغمبر نیست، بعد راجع به عرض کنم که محمد بن عبدالوهاب میگه، بعد کتاب دیگری که داره، من این کتابشو آوردم اینجا و میخوام برخی از مقاطعشو براتون عرض بکنم که جالب هست، قراءتون فی کتب العقائد، نگاهی به کتب عقائد، المذهب الحنبلی نموذجا، نمونهش مذهب حنبلی، میخواد بررسی کنه تفکر اعتقادی مذهب حنبلی و حسن بن فرحان المالکی. نکات بسیار جالبی در این کتاب داره که من به برخی از این نکات اشاره میکنم. نکته اول، میدونید به طور مرتب از گذشته های دور تا امروزم وهابیت تبلیغ میکند که الشیعه اسطورتون سبعیه، تشیع تفکر یهودی برخواسته از شخصیتی به نام عبدالله بن سبا، به طور مرتب تا امروز روی این نکته تاکید میکنن. در آخرین نوشته هاشون هم میبینی که شما یهودیان پیروان عبدالله بن سبا هستید، وصیت و عصمت و اینا رو عبدالله بن سبا آورده است، بلا تا قبل از این آموزه ها نبوده. در مقابل محققین از شیعه و برخی از اهل نویسندگان اهل سنت، شاید اولین کسی که تزلزل در وجود عبدالله ابن سبا کرده طه حسین در یکی از کتاباش، بعد برخی از متفکرین شیعه مرحوم علامه عسکری دیگران تحقیق کردن گفتن عبدالله ابن سبا هم وجود خارجی نداره. مطالب جالبی هم داره. آقای حسن بن فرحان المالکی در صفحه 59 این کتاب به مناسبت عرض کنم که بله بحث خیلی جالبی داره راجع به این مطلب. بعد عبارتش اینه: بعض دراسات المعاصره ترجع اسباب الفتنه لعبدالله ابن سبا. بعضی از جستجوهای اصلا تحقیقات معاصر اسباب فتنه و جنگ بین حضرت امیر و معاویه رو به عبدالله ابن سبا نسبت دیده، میگه عبدالله ابن سبا در لشکر علی بود، تحریک میکرد اطرافیان حضرت علی رو، بلکه بعضیا میخوان بگن از تعمیر رو تحریک میکرد و هادا باطل، یه حرف درست نیست. لان عبدالله ابن سبا انما ترا دوره فی الفتنه اخباری کذاب، اسمه سیف ابن عمر. میگه که اصلا این جایگاه عبدالله ابن سبا رو یه دروغگویی، راوی دروغگویی به نام سیف جعل کرده. وقت خالقه كل من كتب عن الفتنه من المحدثين والمؤرخين من الثقات والضعفاء قبل سيف و بعده، میگه این که جایگاه عبدالله بن سبا و این که در فتنه و آغازگر بوده اینا رو محققین رد کردن. و جالب اینه میگه تفسیر مطلب در کتابمون عبدالله بن سبا بین الحقیقه والاسطوره کتابی نوشته ایم که میگه لم یتبع، تابع نشده، ولی نامش اینه عبدالله بن سبا بین الحقیقه والاسطوره، عبدالله ابن سبا بین حقیقت و اسطوره، آیا حقیقت است یا یک اسطوره جعلی تاریخی. میگه در این کتابمون ما به تفصیل توضیح دادیم. نکته دوم بسیار بسیار مهمی که هر کسی میخواد گفتگوی با دیگران داشته باشه، این مقطع کلام حسن بن فرحان المالکی رو باید حفظ کنه، اصلا از حفظ داشته باشه. نگاهیشون به حدیث ثقلین است. میدانید که یکی از چالش های ما و مخالفینمون حدیث ثقلین است. حدیث ثقلین به لفظ وعترتی، علمای بزرگ شیعه سالها زحمت کشیدن تواتر این حدیث رو اثبات کنن که از پیامبر گرامی اسلام صادر شده. حدیث ثقلین به لفظ وعترتی، یعنی او شبان ادعا فوجیب و اینی تار کنفی کم و ثقلین کتاب الله وعترتی ما انتمسکتم به ما لم تضیلو بعدها ابدا. بحث عصمت ائمه، بحث حیات ائمه، نکات بسیار جالبی از حدیث ثقلین استفاده میشه. بعدی مثل میر حامد حسین هندی صاحب کتاب عبقات الانوار زحمت کشید 6 جلد از کتابش رو به بررسی اسناد حدیث ثقلین اختصاص دادن. اونم چه زحمتی که انسان وقتی فکر میکنه از خودش خجالت میکشه که دیگران برای مکتب چقدر سرمایه گذاری کردن، ما چقدر سرمایه گذاری میکنیم. گفتم برای جمعی از دوستان وقتی فهمید که یک کتابی دست یک عالم سنی در رابغ عربستان کتاب به کسی نمیده، احتیاج داشت که از اسناد رو بنویسه، به این کتاب احتیاج داشت، پیرمرد سید عالم شیعه از هندوستان بلند شد رفت رابغ عربستان، رفت مسجد این عالم، گفت که من یک کسی هستم آمدم برم حج، نذر کردم اگه به سلامت تا اینجا برسم یک عالمی رو خدمت کنم، از شما خوشم آمده، اجازه میدی بیام خونت خادمت باشم؟ خب بله. رفت خونه این عالم، روزا زرد میشد، لباساش میشد، منزلش رو جارو میزد، یه مدتی اونجا بود، بعد آقا من یک کوره سوادی هم دارم، اجازه میدی از کتابای کتاب خونت استفاده کنم؟ خب بله، کتابا برو استفاده کنم. شبا میرفت به کتابخونه این عالم، نکاتی که در کتب اهل سنت به نفع شیعه بود یادداشت میکرد، اینا رو روزها هم خدمت میکرد این عالم. بعدم برگشت و نامه‌ای بهش نوشت و باز اون عالم نامه‌ای به مرحوم میر حامد حسین نوشت و چقدر از او تجلیل کرد. و وقتی هم از دنیا رفت و مقتصل گذاشتنش، غسال آمد گفت من یه سوالی دارم، بپرس. گفت همه زخم بالین میگیرن پشت سرشون، پشت بدنشون زخم میشه، میخوام بشورم مرحوم میر حامد حسینو، چرا اینجاشون زخمه؟ پسرش گریه کرد، گفت کارهای آخر که دیگه قدرت نداشت کتاب به دست بگیره مستلقا افتاده بود، میگفت آقا کتابا رو بیارید رو سینم بذارید اینجور، سزا بالش پشت کتاب میذاشن، کتاب رو سینش میذاشت، کتاب رو میخوند، نمیدونست حتی ورق بزنه با یک دست. به یک کسی هم میگفت، میگفت اینجای مطلب بر علیه شیعه نوشته شده، جوابش اینه، پاسخش اینه، پاسخش رو بنویسید که عرض کنم که شیعه ازش استفاده کنه. از بس این اواقع کتاب رو سینش میگذاشت و به این شکل کتاب رو میخوند، از بقای کتاب رو سینش علامت زخم رو سینه میامد حسین موندن. ایشون زحمت کشید تواتر حدیث ثقلین رو، و تمام مخالفین ما هم تا امروز تلاش میکنن که حدیث ثقلین به لفظ وعید رتی به گوش کسی نرسن. بعد بهتون میگم قرضاوی تو آخرین صحبتش به مناسبت میگه که و ترک فی الامه ما ان تمسکت بهی لن تزل ابدا. پیغمبرم در بین امت یه گوهری گذاشته است که اگر به این گوهر استناد کنن گمراه نمیشه، من اونم قرآن هست، یعنی یک چیز فقط اون قرآن هست. حالا مطلب اصلیش مهمتر از اینه، بدتر از اینه، ولی اینجا میگه بله پیغمبر در بین امت این چیز گذاشته که گمران شد، اونم قرآن. برخی از نویسندگان اهل سنت مثل دکتر محمد علی الباب تحقیق کرده رساله طب و رضای امام هشتم رو، در مقدمش می نویسه خطاب به علمای خود که میگه بی انصافا، من که در اواسط شما بزرگ شدم تا امروز در پای صحبت های شما یک بار نشنیدم حدیث ثقلین به لفظ وعید رتی. من اینجور فکر می کردم که وقتی اولین بار شنیدم حدیث ثقلین به لفظ وعید رتی گفتم این دروغ شیعه کجا آورده. اینا این شنینن وقت ببینید در صفحه عرض کنم به حضور شما که 71 این کتاب چقدر زیبا حسن بن فرحان المالکی نسبت به حدیث ثقلین یه بحثی داره. امام حسن چرا با معاویه صلح کرد؟ میگه فضا اینجوری بود اگه صلح نمیکرد اون شیعان پدرشم کشته میشدن از بین میرفتن. و بعد و هاقا یزیع فضل و آثار ثقل الثانی بعد کتاب الله، اگر جنگ میکرد اطرافی ها حمایت نمیکردن آثار ثقل دوم بعد از کتاب الله از بین میرفت. بعد حاشیه میزنه میگه چرا من به حضرت علی میگم ثقل دوم؟ میگه الحدیث، حدیث اینه ترکت فیکم ثقلین لم تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و عترتی اهل بیتی. بعد حدیث صحیح بل عده بعض العلماء متواتر، حدیث صحیح بلکه بعضی از علماء گفتن متواتره، و اصله فی صحیح مسلم، اصل حدیث هم صحیح مسلمه، وقد عارضه بعض جهلت اهل السنه به حدیث کتاب الله و سنتی. بعضی از نادانان اهل سنت این حدیث رو در تعارض گرفتن با حدیث کتاب الله و سنتی، این بعض جهل اهل سنت یا مساویش بزنید در 5% اندیشمندان اهل سنت تا امروز هر جا میبینید میگه کتاب الله و سنتی، بعد میگه و هو حدیث ضعیف عند محقق اهل سنت، حدیث و سنتی حدیث ضعیفی ما انه یمکن الجمع بینهما، تعارض هم نداره، جمع بین این دو هم ممکن است. شما اگر قصاره شش جلد کتاب میره حامد حسین رو باید قصاره کنید در سقر این سقتی میشه که اصلا دل برآن مالکی در میشه. نکته سومی که در این کتاب داره و نکته جالبی هم هست در صفحه 65 این کتاب هستش به مناسبت بحثی از ابن تیمیه میکنه با صراحت میگه ابن تیمیه ناسبیست، ناسبی و عداوت با اهل بیت داشت، از بین میرفت در شام، دوباره ابن تیمیه آمد این نسب و عداوت نسبت به اهل بیت رو در قرن هشتم زنده کرد، مخصوصا با کتاب خودش منهاج السنه، و از همه بدتر اینه که در کتاب منهاج السنه میگه عقیده اهل سنت و جماعت این است، با این که عقیده اهل سنت و جماعت حرفای ابن تیمیه نیست. هر کنم بودور شما در صفحه 115 این کتاب از احمد حنبل نقل میکنه هر کسی یک صحابی رو تکفیر کنه کافر است. بعد میگه من از شما سوال میکنم، سالها مگر حضرت علی لعن نشد؟ مگر علی جز صحابه نبود؟ آیا کسانی که علی رو لعن کردن شما کافر میدونید یا نه؟ کسانی که طلقا از بنی امیه رو لعن کنن معاویه شما اونها کافر میدونید؟ لعن حضرت علی موجب کفر نمیشه دیگه. حرف قشنگ جالبی داره، یعنی که نقالی این بشاریم در جای خودش، اما حرفای جالبی داره که قابل استفاده است و کاملا برگشت از بحث از کنم سلفیه و وهابیه. نفر بعدی که بسیار مهمه و خوب نسبت بهش مطالعه کنید فردی است به نام شیخ عبدالله علی القسیم. ببینید در این آونه اخیره اگر کسی از بنده سوال کنه یک کتاب قوی قلم جالب ادب عربی که بر علیه شیعه نوشته شده در بین صدها بلکه هزاران کتاب و جزوه‌ای که بر علیه شیعه نوشته شده کدام کتاب نمره اول رو میبره، من میگم کتاب الصراع بین الاسلام و الوثنیه، جنگ بین اسلام و بت‌پرستی، نویسنده شیخ عبدالله علی القسیم. کتاب دو جلد حدود 1600 صفحه. مرحوم علامه امینی قسمتی از الغدیر رو اختصاص میده به پاسخ به این نوشته عبدالله بن علی القسیم. ایشون اهل قسیم مرکز وهابیت عربستان سعودی اون وقت. نکته جالب این است که حالا من نوشته رو پیدا کنم که یادداشت کردم اسامی و قشنگ رو براتون بخونم، جالب این است که این نویسنده این کتاب رو نوشت تقریب عبدالطاهر ابو صفح عالم بزرگ و امام جمعه وقت مکه رو به این کتاب داره. این کتاب رسید یک بمب در جهان اسلام منفجر شد، سلفیه مصر او رو دعوت کردن به مصر با سلام و صلوات به عنوان یک عالم سلفی که بیاد اونجا محور سلفیه بشن. کتاب دیگری هم نوشته الفصل الحاسم بین الوهابیین و مخالفیه. آقای شیخ عبدالله علی القسیمی که تاج افتخار سلفیه بود از اعتقادات وهابیت برگشت، یک کتاب نوشته هذهی هی الاغلال. اینام که وهابیت میگویم عقیده نیست، غلیست که به گردن مردم میانداز، یک افتضاح برای سلفیه به بار آورده است تا همین امروز سرشون پایینه. و چیزها کردن شروع کردن تکفیر پشت سر تکفیر، کتاب نوشتن الرد القویم علی ملحد القسیم از شیخ عبدالله بن یاوه، تنزیه الدین و رجاله مما افتراه القسیمی فی اغلاله، تنزیه دین و رجال دین از افتراعات قسیمی در کتاب اغلالش، قصیده گفتن دنباز برای قطائف تقریز نوشت حاضر قسیمیو فی الاغلال قد کفرا وفاه به زیغ و الالحاق قد فتحا. این کریمی در کتاب اغلال، این قسیمی در کتاب اغلالش کافر شده، وفاه دهانش به زیغ و الحادت و تعا جهانش که الحاد و خوب بار شده. خب آدم اجازه داره از اینها بپرسه وقتی یه حرفان همه یه شبهاتی که دارن همش تو 1600 صفحه کتاب قسیمی آمده. خب خوب که حرفاشون زدن، اگه وقت نداشتید خوب جوابشون بدید، بگید آها اینا که حرفای شیخ عبدالله بن علی القسیمی کتاب حاویهی الارلاش هم خوندی یا ندیگه اونو نخوندی دیگه. اون اگه نخوندی بیا به خلاصه از اون کتاب برات توضیح بدم که ببینی بالاخره تطرف سلفیه آخر الامر شیخ عبدالله علی القسیمی رو به کجا رسوند. اینم نفر بعدی که حالا خواستم اشاره کنم، فرصت نیست. آخرین مطلبی که دیروز مجمع جامعه اهل بیت بودیم، که از دوستان ما که با اینترنت و اینا خیلی بلد نیستیم کار نمی‌کنیم، ولی از دوستان اونجا به من داد در جریده المدینه. حالا من یه قرائنی داشتم، یه وقتی توضیح میدم که باید از گذشته این احتمال رو میدادم که باید در قضیه مهدی منتظر آقای غرزاوی بالاخره در مفهوم مهدویت هم مشکل داشته باشه. وقتی بخوام نقد کنم توضیح میدم برای من از کجا این قرینه دست من بود. آخرین مطلب جریدة المدینه 18 اکتبر 2008 نویسنده به نام لطفی عبدالحمید مقاله از غرزاوی میزنه، اینجوری تعریف میکنه. عنوان مقاله اینه: الغرزاوی قضیه المهدی المنتظر لا اصل لها في القرآن الكريم. قضیه مهدی منتظر مفهومش اصلا نمیشه توضیح، هیچ اصلی در قرآن نداره. قدم شروع میکنه به مطلب به حضور شما مطالبی نسبت به این مسئله مفهوم مهدی منتظر مطرح میکنه که ما در مباحثی قبلا نقدش کردیم، ولی خلاصش انشاءالله باز در یک فرصتی خدمت دوستان عرض میکنیم. خداوند به هممون توفیق بده که در راه دفاع از مکتب اهل بیت قدمهای موثری برداریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.